استودیوی پخش رادیو گفتگو حضور دارند تا در یک ساعت پیش رو این برنامه با موضوع جذب سرمایه و سرمایه گذاری در صنعت و توسعه خصوصی سازی تقدیم حضورتون بشه. میشنویم.
اقتصاد، بایت ها و نبایت ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه و من محسن احمدی فرد حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه.
قطعاً یه ضعف‌هایی وجود داره. اون ضعف‌ها رو انسان حالا با خود مدیران در میان میگذاره. هیچ لزومی نداره که کسانی که دستی به میکروفون و به منبر و به اینها دارن بنا کنن ضعف‌ها رو شمارش کردن، چون بیان ضعف‌ها مشکلی رو حل نمی‌کنه در فضای عمومی. اما آثار و نتایج اون ضعف‌ها خب چرا مشهوده، اونها رو انسان میتونه مطرح کنه. اونی که به نظر من مهمه این است که برای قشرهای ضعیف مشکلات اقتصادی وجود داره، اینو باید برطرف. بخشی از این مشکلات ناشی از تورمه، مسئله گرانی و کاهش قدرت خرید وجود داره، اینو بایستی علاج کنید. این به عهده بخش‌های مختلف اقتصادی است.
روزمره فکر کردن در مسائل اقتصادی مضر، تغییر سیاست‌های اقتصادی به طور دائم مضر در همه بخش‌ها، به خصوص در اقتصاد. با تغییرات گوناگون در این گوشه دنیا اون گوشه دنیا متلاطم نشود. تکیه کردن بر نظرات غیر کارشناسی مضر است. اعتماد کردن به شیوه های تزریقی اقتصادهای تحمیلی شرق و غرب مضر است. سیاست های اقتصاد باید سیاست های اقتصاد مقاومتی باشه.
در این هفته تصمیم داریم در مورد ظرفیت‌های اقتصادی صنایع و معادن در شرایط تحریم و عبور از اقتصاد نفتی گفتگو بکنیم و موضوع امروز ما جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در صنعت و توسعه خصوصی سازی. اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، کشور به شدت نیازمند سرمایه گذاری است و در صورت حصول این امر و هدایت سرمایه گذاری ها به مسیر صحیح و کارآمد، بخش قابل توجهی از معضلات اقتصادی کشور رفع میشه. نقش سرمایه گذاری در توسعه و شکوفایی اقتصادی بسیار حائز اهمیت و غیر قابل انکار است. به واقع در خلع و فقدان سرمایه گذاری امکان پیگیری سیاست‌های اقتصادی میسر نمیشه و بسیاری از هدف گذاری‌های مرتبط با این عرصه ناقص و نارس خواهد ماند. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر حبیب الله انصاری، دبیر کل و رئیس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، جناب آقای مهندس سید مهدی میرصالحی مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت معدن و تجارت و جناب آقای دکتر حسن فروزانفرد رئیس کمیسیون رقابت خصوصی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران. انشاءالله ما در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ماست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش آمدید. تجربه ای لذت بخش برای شنیدن، متنوع. تبدیل تلفن همراه به رادیو، بخش زنده برنامه‌های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه‌ها، نظر، پیشنهاد، مشارکت، ارسال و فراخوان عکس و صدا، گزارش مردمی، شهروند خبرنگار. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا را با قابلیت‌های جدید از ایران صدا .ir دریافت کنید. تجربه یک دنیای بزرگ شنیدنی با ایران صدا.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
الهی با امید تو خیلی خوش آمدید برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم در مورد ظرفیت‌های اقتصادی این هفته، در مورد ظرفیت‌های اقتصادی صنایع و معادن در شرایط تحریم و عبور از اقتصاد نفتی گفتگو بکنیم. و امروز هم موضوع ما جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در صنعت و توسعه خصوصی است که امیدوارم مورد قبول شما عزیزان واقع بشه و مطالبی که در این برنامه میشنوید خیلی ارزنده باشه و به کارتون بیاد. حتما اپلیکیشن ایران صدا رو دانلود بکنید و برنامه ما رو روی این اپلیکیشن هم از طریق موبایل و هم از طریق آرشیو این اپلیکیشن میتونید دنبال بکنید و قطعا برای شما مفید و ارزشمند خواهد بود. در ابتدا از سلام خیر مقدم داریم خدمت مهمان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر حبیب‌الله انصاری، دبیرکل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من خدمت شما آقای احمدی فر و همکاران محترم در اتاق فرمان و تمام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام میگم و خوشحالم که در این فرصت هم خدمتتون خواهم بود برای طرح یکی از مهمترین و ریشه‌ای‌ترین مسائل اقتصادی کشور.
ممنون از همراهی شما، ما هم خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم. و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای مهندس سید مهدی میرصالحی مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت معدن و تجارت. حضرت علی هم خیلی خوش آمدید.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای احمدی فر، همچنین مهمانان محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه.
ممنون از همراهی شما و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران. حضرت علی هم خیلی خوش آمدید.
سلام و سپاسگزارم از شما و سلام عرض می‌کنم خدمت همکارانم در استودیو و همینطور شنوندگان عزیز. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشالله. ممنونم از حضور شما عزیزان در استودیو. مهمان تلفنی ابتدای برنامه ما هم خانم دکتر زهره علی‌پور، عضو هیئت عامل و معاون واگذاری سازمان خصوصی‌سازی هستند. سلام خانم دکتر علی‌پور، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
سلامت باشید. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و مهمان گرامیتون.
ممنون از همراهیتون. خانم دکتر علی‌پور، وضعیت خصوصی‌سازی کشورمون به چه صورتی است و فکر می‌کنید توی سال‌های پیش رو چه روندی رو ما باید از خصوصی‌سازی شاهد باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. روند خودسازی که مثل همه کشورهای دنیا که الان این مسیر رو رفتن، جوان که این مسیر رو رفتن و مسیر بسیار سخت و پیچیده ایه، تو کشور ما هم همین مسیر رو واقعا با سختی داره طی میکنه. دلیلش هم این است که یک الزاماتی برای اجرای برنامه خودسازی باید به وجود بیاریم و باید به وجود می آوردیم حتی قبل از اجرای برنامه خودسازی، که این همزمان شده بود با اجرای برنامه خودسازی به صورت مضاعف این پیچیدگی رو بیشتر کرده و کار رو سخت‌تر. فضای عمومی اقتصاد کشور و وضعیت تحریم هم که قطعا گریبانگیر دست اعتماد عمومی به سرمایه گذاری و غیره هم باید بهش اضافه بکنیم. مجموعاً باید بگیم که خیلی به سختی در واقع این فرایند داره طی میشه، ولی امیدوار هستیم. دلیلش هم این است که چند تا اتفاق افتاده. یکی این که قطعا به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر این مسیر رو باید انجام بدیم و مثل یه جرایی سخت میمونه. در این حال تغییراتی هم که مورد انتظارمونه، تغییراتی مثل یک انقلاب اقتصادی، یعنی واقعا اینقدر احتیاج به این اصلاحات داریم در بدنه چه تشکیلاتی دولت، چه از جهت فعالیت و محدوده فعالیت بخشایی که در نظام اقتصادی ما دارن فعالیت میکنن، و قطعا اینکه مطمئن بشیم یک فضای رقابتی مناسبی برشون فراهم بشه جز الزامات اجرای این برنامه خودسازی. ولی در هر صورت اون چیزی که امیدوار کننده است این است که با همه اتفاقاتی که این برنامه از بعد از ابلاغیه، یعنی سال 84 و 85 بعدم مصوبه قانونی که سال 87 بوده و تصویر بلندیه خیلی زیادی رو داشته، در مقاطعی تو دل رد دیون دولت قرار گرفته که خب قطعا با اهداف اولیش خیلی متفاوت بوده. امروز که خدمتون هستیم حدود 2 ساله که 100% واگذاری ها به بخش خصوصی داره انجام میگیره. از یک طرف اعتماد بخش خصوصی جلب شده، از یک طرف هم سعی کردیم که قوانین و مقررات که محدود میکنه بخشایی رو که واقعا خیلی خصوصی نیستن، بلکه یه بخشایشون در حکومت، بخشایش هم در قالب قانون تجارت غیر فعالیت میکنه، محدودیت های برای ورود به برنامه خصوصی رو براشون تدارک دیدیم و مستندات حقوقی و قانونی هم تو این زمینه کمکمون کرد. انشاءالله بتونیم همین مسیر رو، یعنی حضور 100% بخش خصوصی رو ناظر باشیم در برنامه خصوصی.
بله. و فکر میکنید این روند چند سال طول خواهد کشید؟ فکر میکنید توی سالهای پیش رو ما یا شاهد شتاب گرفتن این واگذاری ها خواهیم بود یا خیر؟
بستگی واقعا به شرایط اقتصادی و وضعیت بازارهای مختلف داره. ما فکر میکنیم اگر بتونیم تشویق هایی رو که کنار کار در طی سالهای متعدد شورای عالی یا مصوبات هیئت واگذاری از باب تشویق بخش خصوصی برای حضور تو این برنامه قرار داده رو بتونیم خیلی جدی پیش ببریم، امیدوار هستیم که استقبال خوبی بشه. بالاخره کارآفرینان ما هم خیلی علاقمند هستن در حوزه‌های دیگه ورود پیدا بکنن، و چه بهتر که این فعالیت‌ها، حالا صرف نظر از اینی که بعضی از این واحدها واقعا مشکلات بسیار جدی در مجموع بدهی‌هاشون یا مستند، عدم وجود مستندات کافی برای اسناد املاک و اموالشون یا مشکلات اینچنینی داره، حتی اشتغال مضاعفی که قطعا اینم باز آسیب میزنه به بانک‌ها، ولی امیدوار هستیم که به هر حال با این مشوقا یک زمینه ای رو برای حضور بخش خصوصی فراهم بکنیم.
بله. ممنونم از شما خانم دکتر زهرا علیپور، عضو هیئت عامل و معاون واگذاری سازمان خصوصی کشور. خانم دکتر علیپور، یه بحثی که همیشه مطرح میشد بین کارشناسا و مهمانانی که در استودیو می اومدن این بود که مسئولین خیلی حرفای اونها رو نمیشنون. میخوام ببینم آیا یه همچین بحثی هست. مثلا میگفتن توی برنامه‌هایی که ما میایم حرفای خوبی زده میشه هر از چنگهایی هر از چنگگاهی، اما اون عزیزانی که مسئول هستن حالا بیاین حرفا رو نمیشنون در نحوی، یا اینکه خیلی براش برنامه خاصی نمیریزن. یکی از راهکارهایی هم که پیشنهاد بود اون به من گفتن اینه که حتما بگیم که به عزیزانی که مسئول هستن برنامه اپلیکیشن ایران صدا رو ازش استفاده بکنن و حالا در زمانی که سرشون خلوت‌تر هست برنامه‌ها رو گوش کنن و از نظر کارشناسا هم بهره ببرن. قطعا
بحث مشاوره که حالا جزء آموزهای دینی ما هم هست، صرف نظر از اینکه به عنوان کسی که مسئولیتی رو داره و باید پاسخگو باشه، استفاده از مشاوره قطعا در حوزه‌های مختلف برای همه مونیه که حکم و کمک مون میکنه، عقل هم حکم میکنه. اگر یک پیشنهاد مناسبی در واقع وجود داشته باشه ازش استقبال بکنیم، ولی واقعا این رو باید از فضایی که خیلی کارشناسی و خیلی تخصصی نیست جدا بکنیم. ما قطعا در سازمان خصوصی از همه این نظراتی که به ما کمک میکنه تو این زمینه که فعالیت و وظیفه‌ام رو درست و بهتر انجام بدیم قطعا استقبال میکنم.
انشاءالله. ممنونم از شما خانم دکتر علیپور. روز بر شما خوش. خدا نگهدارید.
خدا حافظ. شکر.
خدا نگهدارت. خب به داخل استودیو برمیگردیم. در خدمت جناب آقای دکتر انصاری، جناب آقای دکتر فروزان فرد و جناب آقای مهندس میرصالحی هستیم. اگر موافق باشید گفتگو داخل استودیو رو با جناب آقای دکتر انصاری شروع بکنیم و یه نگاهی بکنیم به وضعیت جذب سرمایه و سرمایه گذاری در صنایع کشورمون، به خصوص یکی از صنایعی که بعد از صنعت نفت ما میتونیم ازش به عنوان یک صنعت قوی در اقتصادمون نام ببریم، صنعت لوازم خانگی هست. ببینیم وضعیت جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در این صنایع به چه صورتی است. در خدمتتون هستیم.
بله، همونطوری که جناب رئیس اشاره کردین، صنعت لوازم خانگی یکی از متنوع‌ترین صنایع کشور و جزء 11 رشته شتاب دهنده توسعه اقتصادی کشور در کشورمون و در همه دنیا، به دلیل اینکه هم از صنایع مهم بالادستی مثل فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی استفاده میکنه و هم مزیتی که به طور مشخص و منحصر به فرد داره این است که جزء وسایل رفاهی و لاینفک زندگی مردم از روستای تا شهری است. من بارها اینو اشاره کردم که ممکنه در یک منزلی حتی موکت نباشه، اما نمیتواند وسایل پخت و پز وجود نداشته باشه یا وسایل خورد و خوراک. رو این از خب یکی از شاخه های از کردم 11 رشته شتاب دهنده توسعه اقتصادی است. اما این که پس این مزیت رو نه تنها برای توسعه بازار داخلمون به دلیل این حجم و بافت بسیار گسترده که همه مردم نیازمند قطعی دارن به صنعت لوازم خانگی، همین رو ما در نظر بگیریم در خارج از کشور، یعنی هم از بعد توسعه بازار داخل و هم از بعد صادرات میتواند زمینه ای رو برای توسعه اقتصادی ایجاد بکنه. مضافاً این که امروز صنعت لوازم خانگی ایران از تکنولوژی و زمینه های مختلف کیفیتی که در گذشته در بعضی از اونها برخوردار نبود امروز برخورداره، یعنی امروز بحث برندسازی که در واقع استمرار کیفیت و تداوم اون در ابعاد مختلف کیفیتی هست، در ساختار واحدهای صنعتی با استفاده از مدیریت و فرهنگ صنعتی که برخوردار هستند شروع شده. خب در گذشته وزارت سمت تعداد بسیار زیادی مجوز صادر کرده بود و دست خیلی‌ها که شرایط و توان مدیریتی نداشتن، که یکی از اشکالات ما اصولا در ساختار تورید همین بوده که مجوزهای بسیار زیادی بدون توجه به اینکه ما ظرفیتمون حتی با نگرش به صادرات چقدر بوده مجوز صادر شده بوده. خب تعداد زیادی از اینا در این بازار فشرده رقابتی از بین رفتن و نتوانستند رقابت کنند، اما اون تعدادی که باقی ماندند دقیقاً می توانند توسعه دهنده بازار بر اساس مشتری محوری و مشتری مداری باشد. خب با این خصوصیات باید ببینیم که آیا امروز سنت لوازم خانگی، حالا با این مقدمه من بگردم آیا احمدی فر عزیز به سوال شما، آیا واقعا این زمینه رو براش ایجاد کردیم که بتواند توسعه بدهد، بتواند نگاه صادراتگرا با توجه به زمینه‌هایی که میتواند داشته باشه داشته باشه؟ قطعا در اینجا من نمیتوانم پاسخ مثبت بدم. همونطور که سزار دارید، امروز ما باید ببینیم موانع سرمایه گذاری، حتی من معتقدم توسعه سرمایه گذاری در مسیر این صنعتی که توصیف کردم چه هست. امروز این صنعت یکی از مهمترین مسائلش مشکل نقدینگیه، به خصوص با توجه به سزار دارید تغییرات نرخ ارز، افزایش نرخ ارز و زمینه‌ای که برای گشایش اعتبار برای مواد اولیه که لزوماً برخی مواد اولیه باید از خارج وارد بشه، برخی قطعات باید از خارج وارد بشه. پس این زمینه‌ای هست که نیاز به نقدینگی داره، زمانبره. در گذشته گشایش اعتبار می‌کردن و بعد از 6 ماه که ورود پیدا می‌کرد مواد اولیه قطعات پرداخت می‌کردن. امروز درست عکسش شده، اول باید پرداخت بکنن و بعد 6 ماه صبر بکنن، اونم با ریسک‌ها و با مسائلی که خودتون استزاد دارید. برمیگردم به محیط داخل، ما امروز درسته برخوردار از فولاد و مس و پتروشیمال مینو هستیم، اما من بارها در مصاحبه‌های مختلف رادیو اشاره کردم، آیا فولاد به صورت مستقیم میاد به تولید کننده لوازم خانگی فولاد رو بفروشه؟ نه، از طریق بورس میاد عرضه میکنه. بورس یعنی چی؟ چه وضعیتی داره بورسی که میاد از فولاد با قیمتی که هر کدوم بیشتر گفتند بخره و بعد اون بیاد، جالب اینجاست که با هر قیمتی که خواست به تولیدکننده بفروشه. خب این در شرایطی که ما با کمبود نقدینگی مواجه هستیم و باید کمک بشود به ساختار یک چنین صنعتی، قطعا این یکی از ریشه داریم و مسائلی است که صنعت باش مواجه. من نمیدونم الان اشاعات دیگه ای داشته باشم یا
ممنونم از شما، باز برمیگردم در خدمتتون خواهیم بود. متشکرم از شما جناب آقای
خدمتتون خواهم گفت.
دکتر انصاری، جناب آقای مهندس میرسادی، در صحبت‌های دکتر انصاری اینطور بیان شد که در واقع صنعت لوازم خانگی میتونه توسعه پیدا بکنه، اما مشکل جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در این صنعت وجود داره. یه بخشی هم مربوط به سیاست‌گذاری‌هایی هست که اجازه توسعه این صنعت و صنایع دیگری که مشابه این صنعت هستند در کشور ما وجود داره. شما هم فکر میکنید چه عواملی باعث میشه که ما نتونیم شاید جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در صنایع کشورمون، به خصوص صنایعی که قابلیت توسعه بیشتر رو دارند، داشته باشیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به حضور شما، در سرمایه‌گذاری یک مقوله است که هر کسی میخواد در هر زمینه ای سرمایه گذاری بکنه بایستی که ببینه، بررسی بکنه یا یک طرح توجیهی رو در ابتدا تهیه بکنه، ببینه سود و زیان اون چجوریه، این سرمایه گذاری که انجام میشه میتونه تا چند وقت این سرمایه برگشت بشه و میتونه چقدر سود بکنه. در شرایط فعلی کلن سرمایه گذاری خیلی کند شده، به جهت اینکه تصور اینه که وقتی سرمایه گذاری در یک زمینه مخصوصا حالا صنعتی انجام میشه، اون کسی که سرمایه گذاری میکنه با اون در واقع سرمایه خودش خیلی دیر میرسه یا اون سودی که مد نظرش هست در واقع تحقق پیدا نمیکنه. به همین جهت سرمایه گذاری تو بخش تولید متاسفانه کاهش پیدا کرده. در بخش سرمایه گذاری خارجی هم متاسفانه ما همین وضعیت رو داریم. اگر اجازه بدین من به یک آمار کوچکی از سرمایه گذاری خارجی اشاره بکنم که بنا به گزارش آنکاد در سال 2019 سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال 2018 نسبت به سال 2017 13% در کل جهان کاهش داشته و به 1.3 تریلیون دلار رسیده. این کاهش جریان سرمایه گذاری بیشتر در کشورهای توسعه یافته متمرکز بوده، اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه در سال 2018 2% نسبت به مدت مشابه سال 2017 رشد داشته در کشورهای در حال توسعه عرض کردم. در آسیا روند سرمایه گذاری خارجی در فاصله 2016 تا 2018 با یک شیب ملایمی رو به افزایش بوده و سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز در این زمان از این قضیه مستثنا نبوده و تقریبا یک روند رو به رشدی رو داشته، یعنی در فاصله بین 2012 تا 2017، ولی در سال 2018 نسبت به سال 2017 ما حدوداً 44% کاهش سرمایه گذاری خارجی رو داشتیم نسبت به سال گذشته، که این نشانه خوبی نیست. اگر میخوام من آمار دقیق‌تر رو در این بخش به شما عرض بکنم، این که در سرمایه گذاری خارجی ما به طور کل در سال 97 $4,874,000,000 ما جذب سرمایه گذاری خارجی داشتیم، در حالی که در سال 1396 این مقدار بوده $10,661,000,000، یعنی حدوداً ما نزدیک به 54 منفی 54 بوده، کاهش پیدا کرده، رشدمون منفی 54 بوده. از این مقدار سرمایه گذاری در سال 97 که عرض کردم 4,874,000,000 بوده، کل بخش صنعت و معدن و تجارتش بوده $1,103,000,000 با 84 تا در واقع تر، و در سال 96 از مجموع 10,661,000,000 $3,426,000,000 با 88 تا تر در واقع مربوط به بخش صنعت و معدن و تجارت بوده.
و با بقیش در کدوم بخش ها؟
با بخشش در سایر بخش های دیگه کشور بوده که عمدتاً به نظر میاد به جهت این که در بخش انرژی های تجدیدپذیر، پالایشگاه و نفت اونجا جذابیت بیشتری داشتیم، مخصوصاً در
منظورم اینه که بس توی صنعت نفت رو در واقع ندید.
بله،
تو آماری که
عرض کردم جدا از اون بوده، مخصوصا تو بخش انرژی های تجدیدپذیر به جهت این که وزارت نیرو در واقع تضمین می‌کرده خرید برق رو، در اون بخش ما بیشتر تونستیم سرمایه گذاری ها رو جذب بکنیم. این نشانه اینه که بحثات اون کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه به درجه ریسک نگاه میکنه و خیلی براش مهمه که در اون بخش که داره سرمایه میزنه درجه ریسک چقدره و تا چه حد میتونه سرمایه اون برگشت بشه و اون سودی که مد نظرش هست تضمین بشه. این مجموعه در واقع عرض کردم خدمتون وضعیت سرمایه
در خارجی، جذب سرمایه در داخل کشورمون با توجه به مشکلاتی که داریم، پر ریسک بودن سرمایه گذاری در حوزه تولید یا دیر بازگشت دیر سرمایه هایی که سرمایه گذاری میشه در حوزه تولید، و هم در جذب سرمایه گذاری خارجی با مشکلاتی روبرو بودیم و شاهد این هستیم که نسبت به سالهای گذشته تقریبا جذب سرمایه گذاریمون با کاهش فاحشی روبرو بوده.
بله، متاسفانه همطوری که عرض کردم سال نسبت، حالا آمار 98 که هنوز مشخص نیست، ولی 97 نسبت به 96 اینجوری نشون میده.
بله، ممنونم از شما. باز برمیگردیم راجع به این موضوع با هم بیشتر صحبت میکنیم. آقای دکتر فروزان، فرد نظر حضرتایی رو بشنویم. هم در آمارها و هم در صحبت‌های جناب آقای دکتر انصاری ما شاهد این هستیم که جذابیت جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، حالا تولید، معدن، تجارت ما خیلی خوب نیست. دلایلش رو دوست داریم از زبان شما هم شنونده باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که به گفتگوی امروزی خورده به ریشه ها بپردازه برای اینکه نتیجه بخش باشه. ببینید، سرمایه گذاری تابعی است از برداشت فعالان اقتصادی از آینده پیش رو، و این تابع موقعی که میخواد شکل بگیره و به عملیات نزدیک بشه کاملا وابسته است به متغیرهای کلان اقتصاد. ما نمیتونیم از سرمایه گذاری صحبت کنیم، پیشترش از وضعیت نرخ تورم صحبت نکنیم، پیشترش در زمینه نرخ بهره صحبت نکنیم، نمیتونیم بدون توجه به تغییر و تحولات در نرخ ارز در واقع به سرمایه گذاری توجه بکنیم و گفتگو کنیم. قرار با این بوده که در واقع مجموعه حاکمیت و دولت به صورت مشخص هم در قالب تحریزی چشماندازهای بلند مدت و هم در قالب تحریزی قوانین توسعه 5 ساله و بعد هم بودجه ها مسیرهای پیش رو به اندازه کافی روشن کنن نزد فعالان اقتصادی.